سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. در محضر کتاب نورانی المیزان تفسیر قرآن کریم سوره آل عمران آیه 165 به بعد هستیم. انشالله خدای سبحان کمکمون بکنه که خلق ما و حقیقت ما تحقق و تخلق به قرآن کریم باشد و خلق نورانی قرآن در وجود ما اثرگذار باشد و روز به روز ما وجودمون با حقیقت قرآن اتحاد بیشتری پیدا بکند. بحثی که در محضرش بودیم آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان الله على كل شيء قدير. آیه شریف یک مقدمه ای رو میخواد که قبلا در آخر جلسه گذشته عرض شد که ما جریان شناسیمون که بصیرت زائی ایجاد میکند با اخلاقمون و با اعتقاداتمون هر کدام مسیری جداگانه میرود، لذا دروس جریان شناسیمون جدای از درس توحید و جدای از سیر و سلوک الالله هست و همین باعث می شود هیچ کدام به نتیجه صحیح خودشون نمی رسند. اما قرآن کریم در حین جریان شناسی توحید رو بیان می کند و در حین بیان توحید سیر و سلوک رو نشون میده و نشون میده چجوری باید حرکت اخلاقی رو طی کرد و اون مسیر رو گذروند. این خیلی بحث زیبایی است. ببینید تو جریان شناسی نفاق و حرکت‌های منافقانه در اینجا اوج توحید رو بیان میکند که چگونه منافقان از توحید فاصله گرفتند و چگونه توحید مانع شد که به نفاق کشیده بشود. یعنی نمیاد فقط بحث جریان شناسی رو مطرح بکند که این جریان شناسی با اون عوامل خودش فقط چی بشه؟ بیان بشود که این خودش مثل این است که انسان عالم رو به صورت یک سلسله قوانین علمی ثابتی که به هر جوری هست شکل گرفته ببیند. اما اگر کسی عالم رو خلقت الهی ببیند، نوع دیگری از نگاه در علم و تکنولوژی هم ایجاد می شود. همینطور در رابطه با حالا تکنولوژی میگن، میگیم فناوری ها، درسته؟ فناوری ایجاد می شود. اگر همین مسئله رو در رابطه با نظام آموزشیمونم رعایت بکنیم که جریان شناسی کفر و نفاق و ایمان که در آیه داره مطرح میشه، اوج بیان توحید و اخلاق هم همینجا بیان میشود. لذا توحید رو تو عمل بیان میکند، نه توحید یک نظر باشد، جریان شناسی یک عمل باشد و اینها هم هر کدام مدرسش و استادش و کتابش و کلاسش متفاوت باشد. اینجا این توحید با زندگی کاری ندارد. اون توحیدی که قرآن مطرح می کند توحیدی است که در متن زندگی است، در متن حوادث است، سیر و سلوکی است که تو متن جریانات روابط مؤمنان با دیگران داره پیش میاد. حالا ببینید این مقدمه یه بحث طولانی میطلبه، مثالها و تحلیلهای زیادی رو میطلبه، سبک خودش، سبک قرآنیه، ولی ما این سبک رو نداریم. این سبک رو نداریم هم گاهی احساس میکنیم مجبوریم و باید بالاخره همینجوری باشیم، در حالی که این جبر نیست. باید مثلا ببینید این جریان تو وجود مقام معظم رهبری و امام و انبیا و حضرات معصومین، اونها در اوج و اینها هم در شأنیت، کاملا جلوه‌گره که تحلیلگر مسائل سیاسی اینها رو گره میزند به سیر و سلوک و توحید. لذا وقتی خرمشهر آزاد میشود، امام میفرماید خرمشهر را خدا آزاد کرد. ببین یه نگاه دیگریه. اگر شکستی ایجاد میشود، بلا فاصله ملامت رو به خودخواهی ها و قفلت ها نسبت میدهد. فقط عوامل طبیعی دیده نمی شود. اینم منافات نداره که شکست اگر به قفلت ها منتسب می شود، در این حال اسباب طبیعی هم دیده شود، منافات نداره. اما اون نگاهی که از جانب خدای سبحان که تو این آیه خیلی اشباه شده و آیات قبل و بعد، که اون چه که از جانب خدا نشأت می گیرد و جاری و نازل می شود، او خیر مطلق است. خیر و که الینا نازل، از جانب خدا فقط خیر نشأت می گیرد، اونم نه خیر محدود، اونم نه خیر متعین، بلکه خیر مطلق نامحدود. اما ما با قابلیت هامون، با افعال غلطمون، با افعال صحیح محدودمون، با نگاه متعینمون حد میزنیم. خیلی دقیق مسئله که اون چه که از جانب خدا به عنوان علت فاعلی نشأت میگیرد، اون حقیقتی است نامتناهی، متناسب با خدا، سنخ خدا. اما اون چه که در عالم جلوه‌گر میشود، هم اون علت فاعلی است که در کار است، هم علت قابلی است که حد میزند و این رو محدود میکند. لذا اونچه که دیده میشود، اونچه که ما مییابیم، او چی هستش؟ اون علت فاعلی نامحدودی که آمده با قابلیت محدود ما حد خورده و این قدرش متجلی شده و الا از جانب خدا محدود نشأت نگرفته. این به عنوان یک اصل است. اگر این رو به عنوان یک اصل ساری و جاری در همه عالم دیدیم، هیچ کجا، چه تو نظام تکوین و چه در نظام تشریع، هیچ کجا محدودیت از خدا نشأت نگرفته. حد به خدا نسبت ندارد. اون چه که به خدا نسبت دارد، اون حقیقت نامتناهی است، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع. همین باعث می شود در نظام تکوین که عالم خلقت است، هر کجا ما موجودی رو می بینیم، با اینکه این موجود حد قابلی خورده و محدود جلوه‌گر شده، اما ورای این حد او یه حقیقت نامتناهی قرار دارد که این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون فراز و این من شیئن الا اندنا خزائنه، اون علت فاعلی است و ما ننزله الا بقدر معلومش، اون جهت قابلی است که جهت قابلی او رو چیکار میکند؟ حد میزند. خیلی بحث زیبا و دقیقه. همین مسئله در نظام تشریع است که در نظام تشریع هر حکمی و فرعی از فروع فقهی و اخلاقی و هر اصلی از اصول اعتقادی، دقت میکنید، اون حقیقت نامتناهی رو داره بیان میکند به جهت علت فاعلی و وضع در حقیقت شارعی که وضع کرده. اما تو وجود ما این چی ایجاد میشه؟ حد میخورد و این علت قابلی است که او رو اثر خاص محدودی ازش ایجاد میکند و الا همین فرع فقهی کشش دارد انسان رو به نامتناهی برساند. این هم و این من شیئن بر او صدق می کند. لذا ممکن است یه فر انسان رو چکار بکند؟ یه حکم انسان رو به اون ابدیت برساند، نه اینکه تارک بقیه باشد. خب معلومه اون تارک بقیه بودن حد زدن دوباره است، درسته؟ به این عنوان که اگر کسی در عمرش وقتی ایمان آورد یا فرصت ایمان داشت، قدرت بر انجام یک فعل فقط داشت پیدا کرد و اون فعل رو بدون حد انجام داد، این ابدیتش چی میشه؟ ابدیتش فراهم شده است، اوج کمالش امکان پذیر است. با همون یه حکمی که چی باشه؟ چون اون حکم تنهایی این کشش درش بود، از مرتبه نازل شده بود که خزائن بود و حد نداشت. پس این که میفرماید و این من شیئن الا اندنا خزائنو، این خزائن حقیقتش چی هستش؟ همون حقیقت نامتناهی است که اندر رب است، اندناس، اندنا خزائنهو، تناسب دارد با او، از اونجا نازل شده. نزولش به چه جهتیش؟ به چه جهتیست؟ به جهت این است که این قابل در قبولش چه مقدار حد خورده و قدر ایجاد کرده، و لذا همون حقیقت این من شیئن الا اندنا خزائنو بر ملائکه مقربین اطلاق دارد، بر رسول اولوالعزم اطلاق دارد، بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در معراجش تو اون لحظه هم مصداق دارد، درسته؟ تو تمام اینها و این من شیء الا عندنا خزائنه صدق می کند، در این حال بر من هم صدق می کند که در این خاکدان طبیعت مشغول خاکبازی هم، اینم صدق می کند، بر اینجا هم صدق می کند، نماز من رو هم شامل می شود، نماز پیغمبرم شامل می شود. خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی را. ایشون می فرمودن که نماز تمام شد، داشت یک کسی خارج می شد بعد نماز، همینجوری که نشسته بود بعد از نماز، به صلاح نماز تمام شده بود، گفت بعضی فکر میکنن نماز خودشون معراجی است. بعد اون آقایی که داشت خارج میشد برگشت، اومد نشست پیش آقای بهادینی، نشست. آقای بهادینی میشست، گعده میکرد بعد نماز. بعد پاش هم انداخت رو پاش، خلاصه یه بالاخره مشغول بود حالا. بعد اونجا دارد که اون شخص بعدن گفتش که بالاخره، یعنی بعد از جریان که نشستن اینجور معلوم شد گفتگو، که این آقا میخواست اقتدا بکنه، دیده بود که یه خلجانی در ذهن آقای بهادینی هست، در وقت تکبیرت الاحرام اقتدا نکرده بود، فرادا خونده بود در انتهای نماز، فرادا خونده بود، تا نه که حالا کسی هم بفهمه، کسی هم نفهمه، همراه خونده بود اما فرادا خونده بود. آقای بهادینی هم خلاص وقتی که این داشت خارج میشد یک کلام گفت، و بعضی فکر میکنن نماز خودشون معراجی است، که یعنی خلاصه حالا بالاخره حالا اینم، حالا این نگاه که واقعا نماز پیغمبر اکرم در حالی که مشغول نماز بودن با نماز مؤمنان و منافقانی که پشت سر ایشون هم نماز میخوندن، همه نماز بود، صورت فیزیکی نماز که و ما ننزله الا به قدر معلوم بود، اما این قدر معلوم اینها کجا؟ اون مرتبه خزائن پیغمبر کجا؟ همه اینها صدق می کند این آیه شریفه براش. لذا هر فرعی در نظام تشریع و هر وجودی در نظام تکوین از مرتبه خزائن نشأت گرفته تا اینجا آمده، دهان این از جهت علت قابلی بسته بوده و کمباز بوده تا این مرتبه محدود محقق شده، و الا اون فیض حق نامتناهی است، در حد خزائن است. این هی پایین میاد حد میخورد به لحاظ قابلیت قابل، این پایین آمدن به لحاظ چیه؟ قابلیت قابل است. این مسئله را اگر خوب دقت بکنید، حالا میبینیم که در تحلیل حوادث اگر گاهی می‌فرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اگر حسنه باشد من الله است، اگر سیئه باشد من نفسک است. اونجایی که حسنه هستش یعنی دهانه وجود این، اون علت قابلی این به لحاظ طاعت با علت فاعلی همتا شده، لذا چی شده؟ این فمن الله هست. اما اونجایی که سیئه است، جهت قابلی با جهت فاعلی همتا نشده، همراه نشده، مقابل قرار گرفته، حتی گاهی که میشه سیئه، لذا اینجا سیئه میشود. اونی که از خدا نشأت گرفته چیه؟ قل کل من عند اللهش چگونه است؟ بگو همه از جانب خداست. به چه معناست؟ اونی که همه از جانب خداست یعنی از خدا فقط خیرک الینا نازل. اما معده ما به جهت قابلی این خیر و غذای مناسب را اگر معده مریض باشد تبدیل به چی میکند؟ سیئه میکند، تبدیل به مریضی میکند. اما اگر معده مطابق فطرت و سالم باشد، این غذای مناسب در وجود او همش تبدیل به حسنه میشود، همش تبدیل به اون غذای مناسب میشود. دقت میکنید چقدر زیباست این مسئله؟ او وقت این هم تو نقص قابلی در اخذها توجیه بیان زیبایی است که چرا این اینقدر، چرا اون اونقدر، هم در این که گاهی به انسان مشکلی میرسد، سختی میرسد، تحلیل زیبایی است که این سختی، این تو عرصه نزول به لحاظ قبول تبدیل به این شده، نه اینکه سختی رو خدا نازل کرده باشد، اما تو عرصه نزول و به لحاظ قبول این تبدیل به این می شود. هرچند برای دیگری همین ممکنه چی باشد؟ حسنه باشد و سختی نباشد. حالا این رو دقت بکنید ببینید که چقدر مثلا آیه زیبا بیان میکنه با این مقدماتی که الان خدمتون عرض کردم، که از آیات و جاهای دیگه زمینه میشه کنار این به عنوان محکمات بس. حالا بعد این آیه با رجوع به محکماتش خودش رو خوب نشون میده. حالا مقدمات دیگر رو هم از آیات دیگه میطلبه، ولی خب وارد آیه بشیم تا انشاءالله بهرمند باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبه، این آیه شریفه بعضی از مفسرین یا شأن نزول ها فرمودند در جواب آیه قبل است، که آیه قبل این بود که آیه 161 و ما کان لنبی ان یقل، هیچگاه نبی اهل قل نیست. بعد میفرماید که و من یقلل یأت بما قل یوم القیامه، که بعد اینها گفتند که اگر به لحاظ نبی نباشد و پس به لحاظ کیست؟ چرا این شکست به ما تحمیل شد؟ این شکستی که در کشته شدن و شهید شدن افراد لشکر محقق شده رو، این رو به لحاظ قل نبی دیدند که او باعث شده، او نتوانسته بار نبوت رو خوب در حقیقت ادا بکند، این مشکلات به اون جهت وارد شده. لذا اینجا در تحلیل جواب شبهه‌ای که اینها مطرح کردن، حالت آیه سوالی است، اولا ما اصابتکم مصیبه، آیا این مصیبتی که کشته شدن و شهادت 70 نفر از شما در جنگ احد بود رو، این رو در حقیقت اولا ما اصابتکم مصیبه، قد اصبتم مثلیها، چرا این رو اینجوری نگاه میکنید؟ وقتی این رو با قبلش نگاه بکنید، اونجور که اگر یادتون باشه در آیات گذشته، در اون به اصطلاح تحلیل فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بعد اونجا این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثلو، اگر یادتون باشه اونجا که داره تخطئه میکنه نگاه به اصطلاح تقطیع شده رو، میگه نگاهتون رو یک نگاه و عمد بصر و چشمنداز بزرگ قرار بدید، جریان رو تو یک زمان بلند بشناسید. دیدن یه مسئله تو زمان خاص فقط و قطع رابطه او با گذشته و آینده اون مسئله رو حل نمی کند. باید ارتباط این جریان با گذشته و آینده دیده بشود تا مسئله خوب بسا حل بشود، خوب تحلیل بشود. لذا اینجا منعطف بر همون آیه شریفه که مفصل اونجا بحثش رو کردیم، دوستان رجوع بکنن که بحث دقیقی هم بود که اصلا مثل جریانات امروز ما که گاهی مسئله رو به صورت تقطیع شده ما مثلا تحلیل میکنیم یه جوری حل میشود و بسیاری از مسائل در نگاه تقطیع شده قابل حل نیست اصلا، چون علتهای گذشتش و نتایج آیندهش وقتی دیده نشه معلوم نمیشه این. لذا ببینید دنیا رو بدون آخرت دیدن اصلا عدالت الهی حل شدنی نیست. یعنی اگر کسی عالم دنیا رو بخواد به ما و به ماهیه دنیا تحلیل بکند، واقعا قدرت بیان عدل خدا در اینجا محقق نمی شود که چطور در دنیایی که یک آغاز و انجامی در برای او هست عدل خدا رو بخوایم ببینیم. چون عدل خدا یه حقیقت ساری در کل نظام وجود است که اینها با هم دیده میشه. چنانچه کسی بخواد عدل خدا رو توی یه برهه از زندگی خودش فقط ببینه، بگه چطور خدا عادل نیست چون این بلا رو به سر من آورد با این بیانی که گاهی، اما قبل و بعد این رو نبیند اونی که خودش چه کرده بود و یا اینکه این چه خواهد کرد با او، اینا رو اگر نبیند خب این چه کنه خدا با ما که ما در حقیقت چی هستیم؟ نگاهمون وقتی توی زیق زمان قرار میگیره به همون اندازه تأثیرگذار است، نه تو فرازمان و اون نگاه کلان. خب اینجا هم میفرماید اولا ما اصابتکم مصیبه، مصیبه ابتداعاً اصابه به همون معنایی است که هر چیزی که میرسد. مثلا راقب میگه مصیبت اصلش تیری است که به هدف اصابت میکند. مثلا سیبل میذارن این چیزهایی که اسمشو نمیدونیم، هدف، حالا اسم سیبل رو نمیدونیم چی میذارن، همون که میذارن که تیر بهش بندازن، اصابت کردن این به اون هدف رو اصابه میگن، این خوردنش به هدف رو اصابه میگن. مصیبه اصلش تیری است که به هدف اصابت کند. پس از این که این معنای عام رو داشت، این علم شد یا تعین پیدا کرد به حادثه ناگوار و الا ناگواری توش نخوابیده از جهت لغوی. بعد میفرمایند که اینجا اولا ما اصابت کم مصیبه، این حال ناگواری که برای شما پیش آمده که شما دارید مثل کفار تحلیل میکنید. یعنی کفار چگونه تحلیل میکنن؟ تحلیل کفار این است یه واقعه رو از قبل و بعدش میبرن، نگاه مادی زمانی میکنن و بعد اینجا میبینن تو اینجا به یأس و افسردگی کشیده میشن، نمیتونن حلش بکنن. شما که نباید اینجوری نگاه بکنید، نگاه شما باید چی باشه؟ از چشم خدا باشد، نه از چشم زمان، نه از چشم در حقیقت یه برهه خاص. لذا اولا ما اصابتکم مصیبه اقلش این است که این رو عطف کنید، قد اصبتم مثلیها، شما خودتون تقدم تعبیر زیباست، قد اصبتم مثلیها، شما بر اونها وارد کردید دو برابر این رو. منتها کجا؟ کجا دو برابر رو وارد کردید؟ تو جنگ بدر؟ الان جنگ جنگ احده. میگه اگر اینجا 70 شما شهید دادید، شما دو برابر رو بر اونها وارد کردید، چون در جنگ احد 70 از اونها رو کشتید، 70 هم اسیر کردید که حکم اولیه ما این بود اسیر نگیرید، اونها رو هم همونجا که در حقیقت داره جنگ میشه بکشید، نگیرید، نگه ندارید، چون هنوز قدرت نگهداری ندارید، هنوز جای قدرت نیست که بخواید اسارت بگیرید. لذا 140 رو شما
به اصطلاح در مقابل این 70 تایی که الان داره واقع میشه قرار دادید. این نگاه اولش که قد عصبتم شما بر اونها وارد کردید. این قد عصبتم یعنی به واسطه این که نه این که فعل شما بود. دقت بکنید خدا توحید رو تو متن واقعه داره بیان میکنه. اونجا میگه اولا ما اصابتکم مصیبه، اگر این مصیبت شهادت 70 نفر بر شما وارد شده، نمیگه کفار، نمیگه کفار بر شما وارد کردن تا همین قدرت برای کفار ایجاد بکند نباشه، اما برای شما قد عصبتم مثلیها، شما بر اونها وارد کردید تا یک اعتماد به نفس، ایجاد قدرت، هویت. اینا خیلی زیباست. اونجا به صورت مجهول فاعل رو بیان میکند، اینجا به صورت معلوم داره که شما هم هستید. اما در این حال وقتی که میفرماید بیان کلی اصابه، خدا در حقیقت فاعل میبیند که الان تو ادامه هم همین مسئله ذکر میشود. قلتم انا هازا، حالا با این که شما دو برابر بر اونها وارد کردید و اونها نصف اونچه که شما بر اونها وارد کرده بودید رو بر شما وارد کردن، تازه وارد شده است، نه وارد کردن، وارد شده است، اون وقت سوال میکنید قلتم انا هازا، چرا اینجوری شد، چرا در حقیقت این بر ما وارد شد. اون وقت قلتم انا هازا رو شبهی میگیرید که این شبهه چی رو میخواد حل کند، اشاره به چی بکند. و ما کان لنبی ان یقول، که اونها شبهه انداختن که این تقصیر پیغمبره. چرا تقصیر پیغمبره؟ چون از مدینه دستور داد خارج بشیم. اگر ما در مدینه میموندیم این به اصطلاح مشکل در جنگ احد برای ما وارد، در حالی که همون از مدینه خارج شدن هم چی بود نظر پیغمبر؟ نظر پیغمبر این بود ابتداعا که بمانیم در مدینه، اما با مشاوره ای که با مردم کرد، اکثریت مردم بالخصوص جوانها اظهار جدی کردند که چیکار بکنیم؟ بریم بیرون از شهر بجنگیم. پیغمبرم قبول کرد، چون دو فرض بود، فرض پیروزی و شکست نبود، رفتن بیرون هم باعث شکست نبود، علت شکست رفتن بیرون نبود که بگیم پس پیغمبر با قبول شکست رو ایجاد کرد، بلکه علت شکست رو حالا تحلیل میکند که این بیرون رفتن هم سبب شکست نبود. اما همونی رو که شما نسبت میدید به پیغمبر، نظر پیغمبر این نبود از ابتدا، بلکه نظر پیغمبر چی بود؟ در مدینه ماندن بود. اما چون اکثریت به این نظر رسیدن، پیغمبر هم قبول کرد. حتی آمدن بعدن گفتن وقتی پیغمبر زره پوشید برای خروج، گفتن ما اصرار کردیم، احساس میکنیم اشتباه کردیم، نظر شما هرچه هست همون انجام بشود. پیغمبر فرمود وقتی که پیغمبری تصمیم میگیرد، عزمی رو به کار میگیرد، فاذا عزمت فتوکل علی الله، دیگه باید انجام داد، دوباره سست نشد، دوباره شل نشد، دوباره تصمیم ها به هم نریزه، بعد دوباره بگیم حالا وایسیم یا بریم، بعد یه عده بگن دوباره بریم، یه عده بگن نه دیگه، اونجا تصمیم گرفت شد حرکت بکنیم. فتوکل علی الله، این در حقیقت توکل بر خدا و حرکت با توکل بر خدا رو نذاشت دیگه دوباره سستی در تصمیم ایجاد بشود. با اینکه مشاوره بود، تصمیم رو خود حضرت گرفتن بعد از مشاوره، لذا تصمیم رفتن رو به خودش نسبت میده. فاذا عزمت فتوکل علی الله، اون وقت اینجا میفرماید که قلتم انا هازا، به چه سبب بود این شکست؟ قل هو من عند انفسکم. خیلی تعبیر زیباست، یعنی تقصیر رو گردن کسی نندازید، دنبال مقصر بیرونی نگردید. اگر یادتون باشه تو جریان ربیون یه مسئله زیبایی رو اونجا قرآن بیان کردند که اونجا فرمودند که ربیون وقتی میخوان یه مسئله رو تحلیل بکنند، یک مشکلی رو که بهش رسیدن تحلیل بکنند، بر چه اساسی تحلیل میکنند؟ اول خودشون رو مقصر میبینند، نبندازن گردن دیگران. لذا وقتی که آیه شریف اینجوری بود که آیه چندم بود؟ آیه ربیون آیه 146، بله، در اونجا فرماید که و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بله، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا. حرف اینها چی بود؟ این گونه است که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. اولین کلامشون این است که تو تحلیل هر حادثه ای و واقعی میگن خدایا ما تو اینجا کوتاهی هایی داشتیم، زیاده روی هایی داشتیم، جری اون عدالت رو رعایت نکردیم تو کارمون، لذا کم و زیادهای خودشون رو میبینن. اول نقص رو به خودشون نسبت میدن، نقد رو به خودشون وارد میبینن، لذا نمیان اول بنزن گردن دیگران تو هر کاری. وقتی اول نقد رو به خودشون نسبت دادن، اون موقع میتونن در حقیقت حل بکنن مسئله رو که ما چقدر کوتاهی داشتیم، ما چه کارهایی باید میکردیم نکردیم، چه کارهایی نباید میکردیم که کردیم که باعث شد که الان این پیش آمده. بعد اینجا هم میفرماید که اگر میخواید تحلیل صحیح داشته باشید تو وقایع، اول ببینید شما چه کوتاهی داشتید. قل هو من عند انفسکم، به خودتون برمیگرده. این هو من عند انفسکم همون تحلیلی است که اول عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی قابلیت قابل، که گاهی قابلیت قابل به لحاظ معصیت است، گاهی قابلیت قابل نقصش به لحاظ معصیت است، گاهی قابلیت قابل به لحاظ عدم اطاعت امر است، گاهی قابلیت قابل به جهت عدم کمال محقق است، یعنی مراتبی دارد. گاهی انسان به معصیت مبتلا شده، به عصیان پیغمبر مبتلا شده، گاهی نه عصیان نکرده اما اطاعت محضم نکرده، گاهی عصیان نکرده اطاعت هم کرده، اما چی هستش؟ تو مراتب اطاعت، اونجایی که مراتب باید کمال اطاعت رو داشته باشد، کمال اطاعت رو محقق نکرده، هر کدام حدی میزند باعث میشود چی بشه؟ نقصی ایجاد بشود، حدی ایجاد بشود. هو من عند انفسکم، اگر با این نگاه ببینید اون موقع چی میشه؟ اون موقع انسان تخته رو به کی برمیگردونه؟ به خودش. اگر یه جایی مشکلی پیش میاد، چه تو زندگی فردیش چه تو زندگی اجتماعی، اگر افراد اول خودشون رو مقصر دیدن، به اون جهتی که از جانب خدا چی نازل می شود، به لحاظ علت فاعلی چی محقق است، او حقیقت نامتناهی خیر است و کمال است. اما نقص و حد به چه جهتی است؟ به جهت نقص قابل و اون علت قابلی است، که حالا علت قابلی گاهی فرد است به لحاظ فرد است، گاهی اجتماع است به لحاظ جمع است. اونجا هم وقتی اینجوری میشه، نمیان خدا رو مقصر بدونن یا نبی رو که واسطه فیض الهی است و مجرای فیض حق است و حق است و مقصر ببینن، بلکه چی رو مقصر میبینن؟ خودشون رو مقصر میبینن. خیلی زیباست و نمیدونم تونستم با این نگاه اعتقادی تحلیل مسئله سیاسی مسئله رو بکنیم، که هر کجا مشکلی برمیخوره به علت فاعلی الهی بر نمیگردد، بلکه این بر میگردد به چی؟ علت قابلی. اگر علت قابلی شد، پس من عند انفسکمه. پس ما اصاب من حسنتن فمن الله هست، ما اصابک من سیعتن فمن نفسک هست. درسته؟ این فمن نفسک فرد است، فرد جمع است، جمع هر دو رو شامل میشود. اینجا میفرماید که اینجا حالت جمعی قوی تر است، اونجا میتونه در حقیقت اعم از فرد و جمع باشد. قل هو من عند انفسکم، این از جانب خودتونه. او وقت این خودتون چی بود؟ یکیش این بود که تو ابتدای حرکت از مدینه خارج شدن اختلاف کردن و این دو دستگی رو ایجاد کردن، من عند انفسکم. بعد از اینکه حرکت کردن، عده‌ای برگشتن، من عند انفسکم. بعد از اینکه در تنگ عده‌ای رو گذاشت، گفت شما به هیچ وجه از اینجا خارج نشید و بمانید، حتی اگر ما تا مکه از این ور رفتیم و تا مدینه اگر از اون ور عقب نشستیم، شما در حقیقت از اینجا خارج نشید. اینها تنگ رو رها کردن، من عند انفسکم. اینهایی که تو جهات مختلف تبعیت نکردن از حکم پیغمبر، من عند انفسکم. نفاق ورزیدن، شبهه ایجاد کردن بعد از جنگ، من عند انفسکم. اگر من عند انفسکم شد، ملامت به خودشون باید برگرده و باید خودشون رو نقد بکنن تا چی بشه؟ اصلاح بشود. بعد دنبالش خیلی عالی میفرماید که این جهت قابلی، ان الله علی کل شیء قدیر، و الا خدا که قدرتش مطلق است. اونی که خدا از جانب خداست که علت فاعلی است، ان الله علی کل شیء قدیر است. تازه تو جهت قابلی هم اینجوری نیست که خدا، اینم خیلی زیباست، تو جهت قابلی هم اینجوری نیست که خدا حدود شما رو همیشه رعایت بکند و در همون حد بهتون بده. یعفو عن کثیر، نقص های شما رو چه به لحاظ وجودی، چه به لحاظ عمل، چه به لحاظ معصیت، چه به لحاظ طاعت، همه اینها رو یعفو عن کثیر، از اکثر اینها خدا از حدش و محدودیتش میگذره. و الا اگر بخواد به شما مطابق طاعتتون و مطابق معصیتتون اگر بخواد خدا با شما برخورد بکند، که چیزی باقی نمیمونه. تازه یعفو عن کثیرنه و تجاوز از سیئات، اینها رو کنار گذاشتنه، بسیاریشو ندیدنه. اما دیگه نمیشه که هیچ حدی برای اینها، این دیگه اختیار از اینجا دست میره. این گرفتن به بعضی از اون حدود ماست، تازه اونم تازه علتها دارد که تطهیر و رشد و کمال به دنبالش میخواد بیاد. لذا شکست احد تو ابتدا و یه نظام اولی یک کمال عظیم رو به دنبال خودش ایجاد کرد که اینم تازه از مصادیق یعفو عن کثیرن بود. و الا کفایت میکرد این تخلفات نسل مسلمان ها و در حقیقت اصلا اساس مسلمان ها برچیده بشه، چنانچه خطور به مخیله اون لشکر مکه‌ای و مشرکان رسید، اما خدا منصرفشون کرد که بریم مدینه و اصلا اینا رو ریشهشون رو بکنیم، اما خدا منصرفشون کرد، روب رو در دلشون انداخت و لذا برگشتن. بله. بله، یعنی تو این نگاه اگر ان تنصر الله بود ینصرکم قطعی بود، هرچند اگر مشرکان با لشکر قوی آمده بودند، چنانچه تو بدر هم همین جور بود، تو احد هم ابتداش همین جور بود. یعنی وعده الهی نست اگر مؤمنان تخلف نکنند، مؤمنان سر وعده هاشون بایستند، اون چرا که براشون هم امکان پذیر است و مهیا بکنند کوتاهی نکرده باشند، وعده نصرت رو خدا داده است، چنانچه محقق هم کرده بود، هم تو جنگ بدر هم تو ابتدای جنگ احد این محقق شد. با اینکه لشکر اسلام یک چهارم لشکر کفر بود، اینا 700 خورده‌ای بودن و اونا 3000 خورده‌ای بودن، با اینها پیروزی اولیه و فرار اولیه اونا شکل گرفت، اما تخلف بود که باعث شد که جنگ مغلوبه بشود به ظاهر. بله، انشالله خدای سبحان به ما کمک بکنه که هم تو تحلیل علل و عوامل الهی، نگاه الهی جنگ و حوادث و وقایع، و هم در این که خودمون رو تو هر چیزی از جهت قابلی، چه فردمون رو چه جمعمون رو، مقصر دیدن رو از این جهت ببینیم که جهت قابلی است که تقصیر درش هست، انشالله خدا کمک بکنه بتونیم تحلیل درست داشته باشیم. کدوم جنگ؟ بله، نه، یعنی همین واقعه برای امیر مؤمنان علیه السلام یک کماله، چون خدای سبحان همون جوری که عذاب بر قوم هود و صالح نازل کرد، داره همون عذاب برای قوم هود و صالح مثلا نجات بود، برای قومشون چی بود؟ عذاب بود. یعنی برای مؤمنان نجات بود، برای هود و سال، برای قوم هود و ساله عذاب بود. همونجا داره دقت میکنید، یعنی اینجور نیستش که عذاب خدا خشک و تر رو با هم بسوزاند. اگر در جایی هم اونجا تری در کنار خشک سوخته میشود، به جهت این است که تر در تر بودنش کوتاهی کرده، مثل جریان عذابی که برای اصحاب سبت وارد شد که اونهایی که ساکت بودن در امر به معروف، اونا چی شدن؟ اونها هم به قرده و خنازیر مبدل شدن، درسته؟ اما کسانی که اهل امر معروف و نهی از منکر بودن اونا نشدن. بله؟ بله. قوم شعیب هم اگر ادعی در حقیقت میگه 40,000 تا اهل عذاب بودن، 60,000 تا ساکت در مقابل اونها بودن، 100,000 تا عذاب نازل شد. پس عذاب خدا هوشمند است، مطابق در حقیقت شعوری که عالم دارد، عذاب هوشمند و باشعور است. لذا وقتی که میاد، اگر امیر مؤمنان هم صدمه ای میخورد، اون صدمه تو نظام توحیدی برای امیرالمؤمنین علیه السلام کمالی رو ایجاد میکند و برای مؤمنان در تبعیت از امیرالمؤمنین کمالی رو ایجاد میکند که فوق در حقیقت اون سلامت ظاهری بود. اما خود این به اصطلاح جرحی که بر امیر مؤمنان هم آمد به واسطه کوتاهی کی بود؟ دیگران بود. یعنی این هم به واسطه کوتاهی بود که لازم می شود مؤمنین جرحی بخورند، و الا اگر مؤمنین ایستاده بودند اون جرح بر امیر مؤمنان هم نمی خورد، درسته؟ پس به واسطه کوتاهی اونها دیگرانی هم چی میشن؟ اگر امر معروف و نهی از منکر ترک بشه، امام حسین علیه السلام هم شهید میشه. برای امام حسین کماله، اما این شهید شدن و از دست دادن و این شهادت گناهش به گردن تمام کسانی بود، نه فقط اون کسانی که تو میدان بودن، بلکه تمام کسانی که زمین ساز این کوتاهی شدن تا کار به اینجا بکشد. چنانچه اون جرح امیرالمؤمنین مقصرش فقط مشرکان نبودن، بلکه مؤمنانی که تنگر رو رها کردن و کوتاهی کردن هم در این جرح شریک بودن. عرض کردم دیگه، اون حقیقت هوشمنده، وقتی که از اونجا میاد خیر است، تو معده های افراد تبدیل به سیئه و حسنه می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.